الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الله الطاهرين وعدم صحته في الكفارة المخيرة لأن القادر على إطعام الستين يجعله أصلا لا بدلا فلا يجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستين لأنه بدل اضطراري وهو بدل اختياري. و فرموده بود که کل من وجب علیه صیام و شهرین متتابعین فعجز عن صومهما اجمع صام ثمانیت عشر یوما فان عجز تصدق عن کل یوم بمد من طعام. بحث این بود که این فان عجز تصدق عن كل يوم بمدن تصدق عن كل يوم من الايام 18 روزه یا ايام 60 روزه. قولی بود که اگر عاجز از 18 شد باید به جای هر یک از 60 روز تصدق به مدن. حالا این قول من صاحب جواهر خود شهیدستانی در مساله قائل رو تعیین نکردن. جواهر به تفصیل داره جلد 33 صفحه 293. بحث در اشکالات بر این قول بود. دو اشکال مطرح شد. اشکال سوم اینجاست. خوب دقت کنید. فرمود این مطلب کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فان عجز صام ثمانیت عشر یوما فان عجز تصدق عن کل یوم، این اختصاص به کفاره مخیر کفاره مرتبه که نداره. در کفاره مخیر همین مطلب هست، یعنی هم در ظهار مطلب همینه که کفاره مرتبه بود، هم در اطعام، هم در افطار در شهر رمضان مطلب همینه. اگر کسی کفاره افطار شهر رمضان بگردنشه خب علیه صیام و شهرین متتابعین. البته مخیر بین این و بین ادخ رقبه و صیام شهرین ادخ رقبه و اطعام ستین مسکین. بگیم اگر عاجز شد از شهرین 18 روز، اگر از 18 هم عاجز شد به جای هر یک از 60 روز روزه یک مد طعام بده به فقیر. خب این غلطه. این معناش قدرت داشتن بر بدل اختیاریه. اطعام ستین مسکینان بدل اختیاری بود برای صیام شهرین در کفاره مخیره. اصلا او حق نداشت سراغ 18 روز بیاد که حالا بگید فان عجز از 18 تصدق عن کل یومه. وی خودش قرینه محکمیه که این ان عجز تصدق عن کل یومه، کل یومه از ایام 18 روزه. اگر قرار باشه بگیم تصدق از ایام 60 روزه، او رو قادر بر اطعام ستین مسکینن فرضش کردید. قادر بر اطعام 60 مسکینن اصلا حق نداره سراغ صیام 18 روز بیاد. حالا بخواید بحث عجز از صیام 18 روز رو در بارش مطرح کنید. تعبیر کرده در همچو جایی شخص قادر بر بدل اختیاری که اطعام 60 مسکینن، اطعام 60 مسکینن بدل اختیاری صیام شهرینه در کفاره مخیره، کفاره افطار رمضان معنا نداره سراغ بدل اضطراری بیاییم که صیام 18 روز بود. ببینید و عدمه فرمود یضعف این قول به سقوط حکمها قبل ذلک، حکم 60 قبل ذلک ساقط شد، اومدیم سراغ 18، حکم 60 ساقط بود، الان دوباره بخواییم برگردیم به او دلیل میخواد. شکم که بشه قاعده استصحاب سقوط اونه. اشکال دوم و کونه خلاف المتبادر، اینا گفتیم و عدمه یضعف و به عدم صحت این قول در کفاره مخیره، چون کل من وجب علیه صوم شهرین فان عجز صام 18 یوما، ای در کفاره مخیرم هست و این قیله در کفاره مخیره جور در نمیاد. یعنی متضمن این مطلبه که شخص بره سراغ بدل اضطراری با امکان بدل اختیاری و یه غلطه، مثلا سراغ 18 حق نداره بره اون وقت اگر قادر بر اطعام 60 مسکینن به کل مسکینن مدونه. عدم صحتش در کفاره مخیره برای اینکه قادر بر اطعام 60 یجعله، قرار میدهد اطعام 60 را اصل، اصلا حق نداره سراغ 18 روز بیاد که حالا بگید اگر از 18 قادر شد عاجز شد سراغ مدن لکل یوم از 18 بره یا 60، معنا نداشه هست. قرار میدهد برو اصل، یعنی بدل اختیاری بود در عرض صیام شهرین بود در کفاره مخیره، نه بدل، لا بدلن بل لا یجزیه از سمو، اصلا نوبت به 18 نمیرسه که حالا بخواید بگید اگر 18 عاجز شد چه کنه، مجزی نیست برا 18 با قدرتش بر اطعام 60، لأنها بدل استراری، برای اینکه اون 18 او بدل استراری بود. اگر از هر سه عاجزه، نه اطعام نه صیام شهرین نه اطعام 60 مسکینن، حالا نوبت میرسه به 18، یعنی در کفاره رمضان این سه در عرض همان 18 در طول هر سه، اگر میتونه اطعام 60 مسکینن داشته باشه که سراغ 18 نباید بیاد، برای اینکه 18 بدل اضطراری است و هو اطعام بدل اختیاری است، با وجود بدل اختیاری نوبت به بدل اضطراری نمیشه در طوله. اینم نقضیه در حقیقت بر این قیله. فان عجز عن اطعام القدر المذکور و ان قدر علی بعضه استغفر الله تعالی ولو مرتن بنیت الکفاره. ببینید این یک سطرم خوب دقتی میخواد. اگر قادر بر اطعام 18 نفرم نیست، چون گفته بود فان عجز از 18 تصدق عن کل یوم از 18 روز به مد من طعام، فهرن این 18 نفر رو اطعام کنه، هر نفر یک مد. حالا اگر قادر بر انجام 18 نیست، قادر بر اطعام 18 نیست ولی قادر بر اطعام 10 تا هست، اونجا چی؟ خوب توجه کنید نکته ای که ایشون متعرض میشه این قسمت رو باید توجه بکنید، میگه اگر قادر بر اطعام 18 هم نیست، البته قادر بر اطعام 10 مثلا 5 هست، نمیخواد 10 5 رو اطعام کنه، استغفار کنه، استغفار به نیت کفاره، به قصد کفاره، نه استغفار مطلق. تعرض ایشون نسبت به این مطلب نه فقط بیان روایتیه که این مطالب رو فرموده و تمام، تعرض ایشون نفی قاعده میسوره. خوب توجه کنید، اگر نبود روایتی که میگه فَإِنْ عَجَزَ از اطعام، که قرار شد این اطعام اطعام 18 باشه، استغفر الله، اگر این روایت نبود نوبت میرسید به قاعده میسور. المیسور لا یسقط بالمعسور، که قاعده مسلم فقهیه. قهرن فَإِنْ عَجَزَ از اطعام 18 نفر اطعم 5 نفر رو، 2 نفر رو که میتونه. ما لا یدرک و کله، لا یدرک و کله المیسور لا یسقط بالمعسور، این اقتضا میکنه اطعام 5 نفر، 10 نفر، 12 نفر زیر 18 بالاخره واجب باشه، چون صغرای قاعده است. اما چون در روایت داریم که اگر عاجز شد از اطعام مذکور، اطعام 18، استغفار کند، این دیگه باعث میشه سراغ قاعده میسور نریم، چون خود استغفار دیگه به تصریح روایت شده جایگزینه 18. اونجوری که اگر از 60 عاجز بود، از 18 بر 18 قادر بود، گفتیم 18 رو بگیره، اگرم بر 30 قادره نمیخواد 30 بگیره، همون 18 رو بگیره، قاعده میسور اجرا نمیشد، چون تعرض نسبت به 18 بود. نسراغ 20 و 30 و 40 نمیرفتیم، اینجا دیگه سراغ 10 و 8 و 9 و 15 نمیریم. استغفار یعنی دلیل، نوبت به قاعده میسور نمیرسه که واجب کنه اطعام 10 را، 5 را، 15 را. ازام که فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اطعام القدر المذکور، این که کلمات رو میاره، یعنی مهم 18، کار به 15 نداشته باشید، او رو از سر قاعده میسور میشه اثبات کرد، اما او وقتی است که در خود ادله تصریح به خلافش نشده باشه. خود ادله میگه اگر 18 رو نمیتونی استغفار. زای کلمه القدر المذکور رو میاره، تکیه داره رو این تعبیر استغفر الله تعالی، و این استغفار هم باز باید به عنوان کفاره باشه، یعنی به قصد کفاره، نه استغفار مطلق، به نیت کفاره باشه، مثل بقیه که عشقی که انجام میداد، سیامی که انجام میداد، نباید به قصد مطلق عشق میبود، به قصد مطلق صوم میبود، باید به قصد صوم کفاره میبود، عشق کفاره میبود. این استغفار هم استغفار خاصه، عدل کفاراته، باید به اون نیت انجام بشه، اگر نه مجزی نیست. ولو مرتن به نیت الکفاره که تصریح میکنه. بفهم
این هست در مورد مثلا ما ها اینطوری حرف بزنیم یا قانون گذار به نظر میسه فرقی باشه.
دیگه اینا تو اصول حل شده است، اینا چیزایی نیست که ما من عام من الا وقت قصه تمام عمومات تخصیص خورده. شما یک عام سالم نمیبینید الا ان الله علی کل شیء قدیر، این تخصیص نخورد. دیگه حالا سر شما مسئله که جز مستقلات عقلیه نیست، عمومات عموماتی داریم لااقل به حسب مواردش، مواردی که ما احاطه بر ملاکات نداریم، تخصیص خورده، تبصره خورده. هر قانون رو شما نگاه کنید، حتی قوانین دست بشر تبصره و تخصیص برای زیاده. کتاب النذر و توابع النذر من العهد و الیمین، نذر و عهد و قسم سه ایقاع یعنی ایجاب میخواد. ایقاع به این معنا که ایجاب میخواد، انشاء میخواد. و دقت بکنید انشاءش هم نوعا فقها ها قائلن نوع قریب به اتفاق که باید به لفظ باشه، به بقیه انها منعقد نمیشه. اگر بنویسه صیغه نذر رو یا عهد رو یا قسم رو مؤثر نیست. جزء ایقاعات و ایقاعاتی است که در نهادش اضافه این ایقاع به خدا و به اصطلاح قصد قربت، حالا با مسامحت بگیم قصد قربت چون در نهادش محفوظه، شرطش نیست، جزءشه، در نهادش محفوظه. قصد قربت در صلات شرطه، اما که قصد قربت که اضافت العمل الالله، در عهد و نذر و قسم این در درون صیغه مأخوذه و جزءشه. صیغه خاص داره، هم نذر هم عهد هم قسم با تفاوتهای مأخوذ درش، اما در همه عمل مضاف به خداست. واژه الله و اسماء مختصه خدا در انشاء مأخوذه و اینا ایقاع اند و چون ایقاع شرایط عمومی معاملات درش شرط شده، مثل طلاق که ایقاع، البته اون فرق داره با اینجا، مسئله اخذ اضافه الالله در نهادش مطرح نیست، اینا مطرحه. شرایط عمومی معاملات درش لازم رعایت بشه. نذر و عهد و قسم بالغ، عاقل، مختار، قاصد، اینا موضوع اثره. بلوغ، عقل، قصد، اختیار، شرط صحت. اگر این سه از صبی و مجنون و مکره کسی اجبارش کردن بر انشاء این قصد ایقاع یا غیر قاصد واقع بشه، موضوع آثار نیست. یک سری امور هم مطرحه که اختلاف در شرطیت و عدم شرطیتش، و اگر شرطیتش مسلمه، نقطه مسلم بودن شرطیت اختلافیه، کجاست؟ اذن مولا، اذن زوج، اذن والد در ولد بالغ چون ولد غیر بالغ قسم باطل ازش عهد و نذر و قسم. در ولد بالغ عاقل قاصد مختار آیا اذن پدرش شرطه یا منعش مانعه؟ اذن شرط نیست. در زوج، در زوجه آیا اذن زوج شرطه؟ حتی در مال خودش اگر قسمی عهدی نذری زوجه در مال خود داشته باشه، روایات تصریح داره به شرطیت اذن زوج. باید بحث کنیم آیا این شرطیت اذن در چه نقطه ایست، در صحت یا در لزوم. عده‌ای معتقدند اذن مولا، اذن اب، اذن زوج، اذن والد شرط صحته، که شاید ثانی متمایل به اینه که اگر اذن نبود باطله. شاید اول معتقده که نه، شرط لزومه نه شرط صحت. اگر اذن نبود، اول قبل از این که به این مطالب بپردازید تو پرانتز عرض کنید، به ذهن بسپرید اذن شرطه، نه من، نه من مانع باشه. در روایات تصریح به این معناست. آخه یه وقت میگیم اذن زوج شرطه، یه وقت میگیم منعش مانعه. اگر اذن نداده من هم نکرده، مانع مفقوده، نظر عهد قسم صحیحه. در روایات مسئله شخصیت الاذن مطرحه. این مطلبی باید تو پرانتز نظر بگیرید. شهید ثانی معتقده اذن اگر شرط شرط صحته و فرمایش ایشون اینه که در روایات به صورت نفی جنس به این مضمون و این معنا که میگه لا نذر ولا عهد ولا حلف للزوجته الا باذن زوج، للولده الا باذن والد، للعبد الا باذن مالک. خب این لای نفی جنس اقتضا میکنه نفی وجود را، نفی وجود، لا رجل فی الدار نفی وجوده، نفی وجود که کذبه. قهرن به دلالت اقتضا منتقل میشیم به نفی صحت. بچه بدون اذن پدر نذر که میکنه، زوجه بدون اذن زوج نذر میتونه انشا کنه، پس وجود ندارد نیست، صحت نداره. معنای حقیقی نفی جنس نفی وجوده. معنای حقیقی رو نمیشه اراده کنیم، اقرب المجازات به معنای حقیقی نفی صحت، نفی تمام آثار که میشه اقرب به معنای حقیقی که نفی وجود باشه. هست اما هیچ اثری برش بار نیست، پس گویا نیست. اضافه میده لا نظره ولا عهد ولا حلف برای اینا الا به اذن زوج و والد و مولا. شهید اول معتقد این شرط صحت نیست، شرط لزومه. اگر بدون اذن زوج نذر کرد صحیحه، باطل نیست، منتها لزوم عمل بهش وقتیست که زوج اجازه کنه. یا احیانا قبل از رد زوج، زوج مرد یا طلاق داد، زوجیت به هم خورد بالاخره. اگر زوجیت منتفی شد یا اذن داد زوج، وجوب وفا پیدا میکنه، مثل بیع فضولی دیگه که بدون اذن مالک باطل نیست، اگر مالک اجازه کرد لازم هم میشه، رد کنه البته باطل میشه. ولی شهید ثانی این اشکال رو داره که لسان روایات، البته باید روی روایات دقت کرد، آیا مطلب همون جوری شهید ثانی میگه میگه لسان روایات لسان نفی وجوده، نفی وجود خب معقول نیست، مقصود باشه چون کذبه، بهرم میشه سغرای دلات اقتضا، میشه نفی صحت. حالا برسیم به اون بررسی روایات. عبارت ببینید، کتاب النذر و توابع نذر که عهد و یمین باشه و شرط ناظر و همچنین عاهد حالف، شرطشون کمال است به بلوغ و عقل و خب حالا کمال معمولا باید بلوغ و عقل اطلاق میشه و نیز اختیار و قصد مکره نباشه، قاصد باشد به مدلول صیغه. قهرن اگر شوخی میکنه، اگر تمرین میکنه، اونو منشأ اثر نیست. و اسلام، اسلام رو شهید اول به صورت مطلق شرط میدونه. خب نوع محشین و متون فقهی فرمودن اسلام شرط صحت اگر هست فقط در مورد کسی که منکر خداست، عقلا این مطلب میشه شرط. اگر کسی مقر به خداست، موحده اما یهودیه نصرانیه، نظر و عهد و قسم او چرا منعقد نشه؟ ولی اگر منکر خداست خب معنا نداره. ول حریت که حالا در زیل حریت مسئله زوجیت و ولادت رو هم مطرح میکنه. اگر عبد نظر کرد آیا باطله؟ شهید اول فرموده بله باطله، اونجوری که اگر زوجه نظر کنه باطله، اگر ولد نظر کنه بدون اذن والد باطله. اذن سابق رو شرط میدونه، اجازه لاحق رو کافی نمیدونه. پس منعقد نمیشود نظر صبی و مجنون مطلقا. مطلقا بعضی ناظر گرفتن به مجنون، چه ادواری چه غیر ادواری. خب قهرن اینجور هم که بگید باید بگید زمان جنونش. مطلقا رو بعض گفتن حتی به اذن. ولن مکره یا صبی چه ممیز باشه چه غیر ممیز، صبی پسر 14 ساله ای 13 ساله ای نظرش باطله. ولن مکره و نه غیر قاصد، غیر قاصد اون یک اراده جدیه نداره، غیر قاصد، قاصد اون یک مرید به اراده جدیه. که موقع استیغتی آبسن او لاعبن، مثل کسی که ایقاع میکند موقع. خود همین اشاره به اینه که این سه از ایقاعاته، بحث کردیم از ایقاعاتی است که انشاء لفظی هم میخواد، حتی کتابت و اشاره و اونها هم کافی نیست برای انشاءش. که موقع صیغت نظر آبسن او لاعبن او سکرانه که حالیش نیست، او غاضبن غضبن یرفع قصده الیه، یا غاضب باشد، غاضبی که اراده جدیه نداشته باشد، غضبی که بردارد قصد او را به اون نظر، یعنی دیگه اراده جدی نداشت، فاقد اراده بود. ولن کافر مطلقا، مطلقا رو حتی اگر مقر به الله باشه، لتعذر القربت علی وجهها. این لتعذر القربت رو دقت بکنید، از خارج اینجور توضیح دادیم، مگر اینا جز عبادات قصد قربت شرطشه؟ گفتیم قصد قربت شرطشه نباید گفت، قصد قربت در نهاد ایناست. نظر و عهد پیمان با خداست. هم فاهم رسید به غیر اسماء الله غلطه، منشأ اثر نیست. لذا قربت جزء این ایقاعاته نه شرط، چون ماهیتش معقوله. شرط چی دارم بگم؟ که خارج از عمله، تأثیر عمل متوقف بروست، اما اینجا در درون معقوله، وجود نداره اگر نباشه، اضافه الالله. حالا در کافر میخواد بگه منکر خدا، خب قهرن این معنا در او قابل تحقق نیست. در کافر عهد با خدا معنا نداره. خب محشین فرمودن در کافر موحد که معقوله، این دلیل اونجا نمیاد. بخواید اسلام را شرط صحت قرار بدید، حتی بگید نظر و عهد کافره موحد صحیحه، دلیل میخواد. باطله، بخواد بگید باطله، دلیل میخواد. البته اثرش در کجاست دقت کنید، چون ممکنه بگید خب او که حالا یهودی نصرانیه مقر به احکام اسلام نیست که حالا شما بخواید نظرشو صحیح بدونید یا ندونید. چون ما میخواییم نظر رو صحیح بدونیم، یعنی آثار شرعیهی که در اسلام مطرحه برش بار کنیم. بستر اینه ثمره در جایست که بعداً مسلمان بشه. کسی زمان یهودی بودنش نظری قسمی انشا کرده به همون نحوی که اینجا مطرحه، که از هر موحدی قابل صدوره. حالا مسلمان شده، آیا باید به اون نظرش به اون عهدش عمل کنه؟ اگر مخالفت کرده کفاراتی که اسلام تعیین میکنه داره. اگر بگیم باطل، نه منعقد نشده که آثار بخواد بار بشن، اسلام شرط صحته. اگر بگیم منعقد نشده، مطلب اینه اگر بگیم منعقد شده بله باید آثار رو بار کنه. شرطیت اسلام دلیل نقلی میخواد، با این دلیلی مطرح میشه. این فقط در ملحد اثبات میکنه مدعا. خب اون دلیل خاص میخواد، حالا نسبت به نماز و روزه اونها دلیل خاص داره. بله؟ ببینید الاسلام یجب ما قبله، چون در مواردی که شخص قبلا قادر نبوده بر انجام و بر عمل، مثل این که خب نماز رو قادر نیست بر انجامش، روزه رو قادر نیست بر انجامش، از عدم قدرتش امتناعش به سوء الاختیاره. اما نظر رو قبل از اینکه مسلمانم بشه قادر بر انجامشه، بر انجام کفاراتشه. تو اینا که کیفیتی نداره که بگیم وفاء به نظر از اون مقدوره، مخالفت نظر و انجام کفاره از اون مقدوره. این فرق رو مطرح میکنن، بذاریم اثر رو برش مترتب بکنن. و این استحب و له الوفا بهی لو اسلم، اگر چه مستحب هست وفا به این نظر اگر مسلمان بشه. ولا نظر المملوک، حریت شخص بود، فرمود نظر المملوک منعقد نمیشه. شاید اول فرموده الا ان یجیز المالک، این الا نشون میده که حریت شرط صحت نیست، شرط لزومه، مگر اینکه مالک اجازه کند. اجازه اعلان رضای متأخره، یعنی بدون اذن او انشاء کرد، بعدا مالک اجازه کرد، مولاش اجازه کرد. قبل ایقاع صیغتهی که وقت بهش میگن اذن، اجازه نمیده. او بعده که وقت اجازه اطلاق میشه. الا ان یجیز المالک در عبارت شاید اول ناظر به بعده، نظره به قبل که بحثی نیست، اون اجازه نمیگن، اذن. علل مختار عند المصنف، چون ایشون مخاط مخالفت کنه بگن بدون اذن اگر محقق شد باطله. همچنین در زوجه و ولد، چون مطلب در هر سه به یک نحو تر میشن. روایتی داریم راجع به شرطیت اذن هر سه رو با هم تر کرده. فرماید مگر این که مالک اجازه کند او وقت صحیحه و لازمه، عند المصنف ایشون باطل میدونه، اجازه رم مفید نمیدونه. این علام متعلق به این قید این بعدهویه، اجاز المالک بعدهو، بعدهوش علا قول المصنف. بنابر قول خود ایشون اجازه بعد فایده نداره، مگر اینکه مالک اجازه کند یا رقیت زائل بشود قبل الحل، قبل الحل یعنی قبل از به هم زدن مولا نزل اوران. نزل کرده بود عبدی یا عهد بسته بود، مولاش هنوز نزل و عهد او را رد نکرده بود، آزاد شد، باید عمل کنه. این مثل اینه که مولاش اجازه کند. لزوال المانع، چون مانع برطرف شد، مانع عدم اذن مولا بود، الان دیگه مولایی نیست تا بخوای اذن او رو شرط کنی. ولی ایشون مخالفه، والاقوا وقوع نذر و شبه نذر، عهد و قسم شم همین جوره، بدون الاذن باطل، اجازه لاحق فایده نداره. اما دلیل لنفی ماهیته فی الخبر المحمول علی نفی صحت انه اقرب المجازات الی الحقیقت، اینو ازش تو اصول تعبیر میکنن به لات اقتضا، دلالت اقتضا. میگه در روایات داریم لا نظر للعب الا به اذن مالک، لا نظر للمرأه الا به اذن زوج، لا نظر للولد الا به اذن والد. البته حالا راجع به ولد در بحث حل همچین تعبیری داریم، نه در نظر. خب این لا نظره نفی جنس، نفی جنس نفی تحقق اون منفی در خارج، نفی وجود و نفی وجودش که کذبه. قهرن نمیتونیم معنای حقیقی رو در نظر بگیریم، بریم سراغ اقرب المجازات. وقتی میگه نیست میبینیم هست، حالا میگیم این هست هیچ اثری برش بار نمیشه، گویا نیست، پس میشه بطلان. میکنه برای اینکه نفی ماهیت شده در ادله در خبر، که این نفی ماهیت هم میشود بر نفی صحت برای اینکه کذب نشه از باب ذات اقتضا، برای اینکه نفی صحت اقرب المجازات به نفی حقیقت است، حیث اونجا که اراده نمی شود نفی حقیقت، چون نفی حقیقت اراده بشه کذبه. و عموم الامر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذکور، قهرن عمومات ادله میگه وفا به نذر واجب است، به این روایتی که میگه لا نذر للمملوک الا به اذن مالک تخصیص میخوره. عموم امر به وفا به نذر تخصیص زده میشود، مخصوصان یعنی مخصصان، به نذر مذکور، نذری که وقع به غیر اذن مالک، کما دل علیه الخبر لا به نذره مع النهی. این لا به نظری معنه اشاره به اون مطلبی که گفتیم تو پرانتز در نظر بگیرید. در روایات بحثی از مانعیت نهی مولا نیست، بحث شرطیت اذنه. خیلی فرق میکنه، یه وقت چیزی شرطه یا چیزی مانعه. باید اول مشخص کنیم لسان دلیل لسان اثبات شرطیت چیزیست یا لسانش لسان اثبات مانعیت چیزیست. در روایات بحث از شرطیت اذن میگه لا نظر للمملوک الا به اذن مالکه. اذن میشه شرط، نفرموده لا نظر للمملوک مع نهی مولا که نهی بشه مانع. فرق کردیم اگر چیزی شرط بود، شک در تحقق شرط مساوی با بطلان، چون استصحاب عدم شرط میشه. ولی شک که در مانع مساوی با صحت، چون استصحاب عدم مانع میشه. هم مانع هم شرط اگر مشکوک بشن، اصل عدم در هر دو جاریه، نتیجه اصل عدم شرط بطلانه، نتیجه اصل عدم مانع صحته. لذا نه فقط در این بحث باید مشخص کنیم که آیا اذن شرط یا نهی مانعه، که در موارد شک هم تکلیف تعیین بشه. حالا اگر شک داره در اذن مولاش، در رضای مولاش، قاعده بطلانه. اگر شک داری در نهی مولا، قاعده صحته. اگر نهی مانع باشه، نه اذن شرط باشه. فرماید لا به نظرهی مع نهی، میگه اون چی که از تحت ادله عموم وجوب وفا به نظر خارج شده، نظر بدون اذنه، نه نهی مع، نه نظر مع نهی. نظر بدون اذن هم خارج از تحت ادله به اون روایت لا نظر الا به اذنه. این تمام الا ان یجیز المالک او تزول الرقیت و الاسلام و اذن الزوج. خب شهید اول میتونست بگه و اذن مولا، بعد و اذن الزوج. ببینید خیلی دقت بکنید، شرط و شرط و ناظر، الکمال و الاختیار و القصد و الاسلام و اذن المولا و اذن الزوج و اذن الوالد. حالا اونو طرح نکرده چه انسانی مطرح میکنه. اما خب در قالب الا ان یجیز المالک مطرح کرد. خیلی نارده قطعه شهید ثانی اشکال میکنه بر شهید اول. این تعبیر نارسا، تعبیر شهید اول چی بود؟ فرمود حریت شرط است مگر با اجازه مالک. شهید ثانی این رو قبول نداره، میگه اون چه که لازمه اذن مولاست، اجازه لاحق فایده نداره. لذا باید تعبیر رو عوض کنید. الا شرط و ناظر الاختیار و القصد و الاسلام و اذن المولا و اذن الزوج. خیلی مطلب دقیقه. ببینید شهید اول فرق میگذاره بین عبد و زوجه. در عبد نهی رو مانع میدونه، اذن رو شرط نمیدونه، قهرن اجازه لاحق رو مؤثر میدونه. در عبد، در زوجه اذن زوج رو شرط میکنه، که اگر زن بدون اذن زوج نذر کنه نذرش باطله. نهی زوج لازم نیست باشه، اجازه لاحقش هم فایده نداره. اشکال شهید ثانی با شهید اول اینه که اینو در یک روایت مطرحه، چرا اینجوری فرق میذاری؟ کالا رو جلسه بعد باید روایت مفصلیه بخونیم ببینیم بعد روایت چیه. بله حالا میرسیم، چون شهید ثانی با شرح شهید ثانیه. آقای سالک، آقای رفیع، آقا سلیمی، آقا سلیمی.